آقای بنی صدر گرامی سلام عرض میکنم. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید در آستانه سال نو. امروز 25 اسفند ماه 1399 برابر با 15 ماه مارس 2021 میلادی هستش.
وقتی 15 یا اینجا در تلویزیون هم این کامپیوتر من میگه 16
بله 15 این دقت یکی به شما گفته بود مو رو از ماس میکشه، اینجا حالا باز دوباره بروز پیدا کرد. از این که نگاه کردید ممنونم، ولی فکر کنم همون 15 باشه. به هر حال
بله 15
بله. عرض شود که جلسه چهارمی هستش که در مورد نقش بدیل مستقل آزاد در گذشته و حال آینده ایران داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. یه چند تا مناسبت هست. اولا تولدتون رو هفته دیگه همین موقع است تبریک میگم بهتون پیشا پیش. انشالله که سالیان سال با خوبی و خوشی و سربلندی آنچه که زندگی کردید ادامه پیدا بکنه و امیدواریم که این سانسورها و خودسانسوری هایی که در این جنگ روانی قدرتها شرق و غرب و داخلی و خارجی دور مثل یک دیوار چین بلند دور خط و ربط استقلال آزادی کشیدن، اونها همینجور هی داره ترک برمیداره و در سال آینده بتونیم فروپاشیش رو با چشمای خودمون ببینیم. چشمای ما خیلی چیزای عجیب و غریبی دیده در این عمری که داشتیم. این جلسه آخر ما هستش در قرن 14 هجری و جلسه بعد اولین برنامه ما در قرن 15 خواهد بود. البته تذکر بدم که ما هفته دیگه به خاطر مناسبت هایی که عرض کردم سال نو و تولد و اینا دیگه تلفن شما رو نمیشه گرفت، بس که از همه جای دنیا تلفن میکنن، در نتیجه برنامه نخواهیم داشت، میفته به دومین دوشنبه فروردین ماه سال جدید 1400. این یه قرن، یه قرن دیگه هم، یه نوع دیگه قرن رو هم دیدیم. قرن 20 تبدیل شد به قرن 21 و هزاره دوم میلادی تبدیل شد به هزاره سوم. نوروز داره میشه. نوروز یک انقلابیه، زمین منقلب میشه، زمین و زمان منقلب میشه و این انقلابی که در طبیعت به وجود میاد یه نو به نو شدن، یه زیبایی داره که جشن و سرورش در کشوری مثل ایران با اون تاریخچه بسیار بلندی که داره مناسبت بسیار زیبایی داره. ما در این 4 جلسه گذشته و امروز هم راجع به نقش گذشته بیشتر صحبت کردیم، نقش بدیل مستقل و آزاد در گذشته صحبت کردیم و امروز هم احتمالاً همون رو ادامه خواهیم داد. اگر که تموم بشه در مورد نقش بدیل در گذشته، سال نو رو به روبه جلو نگاه میکنیم و مناسبتش رو به پرداختن به آینده ایران و کارهایی که خط استقلال آزادی بدیل مستقل و آزاد انجام داده در حال و آینده. این جلسه چهارم رو خیلی خوشحالم که در حضور شما در خدمت هموطنان عزیزم و مخاطبین این گفتگوها هستیم. پیشابیش بهتون تولدتون تبریک میگم و همچنین سال نو. خواهش میکنم شروع بفرمایید.
بله، با سلام به شنوندگان گرامی و تبریک 29 اسفند و سال نو به اونها و همه هموطنانمون بپردازیم به سراب کارنامه جمع ما که بر راستراه استقلال آزادی پیشرو هستم، در این راه پیشرو هستم، این راه رو به پیش می روم. نخست از مثلا با کارنامه که حالا در امروز میخوایم ازش صحبت بکنیم مسئله پناهندگان است. در گفتگوی قبلی جنایت ها و نرس کنم اعدام ها و ترور اینا رو توضیح داده بودیم. ما بخش مهمی از به سرا وقت و کار صرف می شود در اینکه این پناهندگان بتوانند سامان پیدا کنند و از ترور رژیم، تروریست های رژیم و خطر بازگرداندن به ایران، دزدی شدن، اینها مسئول بمانند. از زمان ورود به فرانسه تا امروز، همین امروز به اصطلاح نامه در باب 11 نفر جوان که فعالیت های در قلمرو حقوق بشر در وجود می کردن یا روزنامه نگار بودن، اینها از وطن فراری شدن، به نخست وزیر بژیک نوشته شد و اون هم یعنی رئیس دفتر او هم پاسخ داده است به امر خواهد بداد. یعنی همین امروز که داریم با هم صحبت میکنیم 11 مورد در طول این سالها روزها بوده که تعداد این پناهندگان خیلی بالا بوده. میگم یادم ترکیه مثل اون ایام بعد از سرکوب های خونین جنبش 88 و ایام بعد از سرکوب خونین های سالهای 97 و 8، من در سال 98 که اشتباه نمی کنم ولی قبل از اون هم یک جنبشی شده.
بله 96، بله 96 97 هم بود، ولی منظورتون 1398 هستش البته.
بله
بله،
یا الان 6 یا 7 برحال الان تو ذهنم بسید. اینها در این بعد از این سرکوب ها مثلا شمار این پناهندگان خیلی بیشتر می شود. در موارد عادی به طور متوسط هفته 2 مورد این حد اقله که اینا فراری حد می شوند و تازه پناهندگی می کنند، و الا هفته مثلا 7 روز یکی، گاهی 2 روز به میان یکی، این تقاضا هست در موارد عادی ها.
بله
مثلا این مواردی هست که در این مورد که حدود 800 کرد ایرانی اینها به ترکیه پناهنده بودن و ترکیه به کار اینها رسیدگی نمی کرد که اقدامات شد و اینها آسوده شدن. اینا تا الان نمیدونم که اندازه استشهادها از 10,000 چقدر بیشتر شده. تا چند سال پیش که در کلن آلمان جلسه بود، این متصدی کار میگفت که 10,000 استشهادنامه ساده شده. خود شما ببینید چقدر وقت میبره و پیگیری اینا، تلفن میخواد، ایمیل کردن میخواد، به اصطلاح با طرف کمیسیون حقوق نیاز پناهندگی مراجعه میخواد، به کشورهای خارجی مکاتبه و به اصطلاح پاسخ گفتن به تلفون های اونها که آیا شما مثلا این شخص خود میشناسید نمیشناسید. همینجور این هست. خب این که رو ما جمع انجام میده این کار، این رو مثلا در مقام دفاع از حقوق انسان و اینکه حق هر انسان بر طرز فکر خود نابسر، ما هیچ تمیز و تمایزی برای طرز فکر افراد خواهد نمیشه، اصلا از اونها نمیپرسیم که اینها مثلا بر چه خط و ربطی هستن، چه طرز فکری دارن. خود اونها مثلا گاهی یکی میگه من سلطنت طلبم، یکی میگه من فدای خلقم، یکی میگه مثلا عرض کنم که من از به مسیحیت گرویدم. حالا به مناسبتی که نمیدونم اینا اونا هم خوش شما هر بارم اونا یادآور میشویم که طرز فکر شما به شما مربوطه. کار ما دفاع از حق حقوق انسانیست که از دید ما ذاتی حیات هر انسانه و مقدم است بر طرز فکر و عمل او. بنابراین ما دفاع میکنیم از حق شما به پناهنده شدن. عرض کنم که این کار خالی از خطر هم نیست، لحاظ این که ما به ذره آمدیم ترتیب کار این دادیم، یه در اونهایی که خود میشناسیم، یعنی جمع ما میشناسه، اونهایی که معرفی میشوند به ما از داخل یا میتونیم با مراجعه به داخل راجعشون بپرسیم، اونهایی که نه هیچ کدوم از اینا میسر نیست، نه خود میشناسیم نه اونهایی که در داخل هست. خب حالا اینا کیان؟ مسئله مهمه بابا کیه، نمیدونم اطلاعات سپاه، خدای نکرده آدم هایی هست که در داخل مرتکب جرم جنایتی شدن، اینا به اصطلاح تفتیش و کوشش برای اینکه یک اطلاعی لازم به دست بیاد برای اینکه ما به اصطلاح یک استشهادنامه ننویسیم که تالی فاسد داشته باشه، این خودش بسیار زمان بره، بسیار زمان بره، خیلی کوشش میخواد، ضوابط میخواد که با اون ضوابط سنجیده بشه، تازه ها شرح حالهایی که داده میفرستن برای اینکه استشهادنامه براشون تهیه بشود، یا مطالعه جدی میخواد. این همه این کارها رو باید تصدی کرد. یک کسی به یک مورد بپردازه و ببینه که چقدر این کار میخواد و زمان میبرد، اون وقت متوجه میشه که این کار چه اندازه سنگینه، هم به لحاظ فشاری که به وجدان آدمی وارد میشود، هم به لحاظ وقت و کاری که باید صرف این کار کرد. حالا علاوه بر این که این مواردی هم هست که این پناهنده از هستی ثابت هم دیگه، چیزی که بعضی هاشون ندارن، اینا در همون ترکیه هم مثلا وضعیه، یعنی امکانات معیشتشون بسیار ناچیز، جای صفر. پس این که عبد مراجعه به دوستان و همین غالبا هم همین اعضای مجموعه کسانی است که در خط استقلال آزادی عمل می کنند و با این هم ثروتی ندارند و از کار خود می باید مقداری رو کنار بگذارن برای کمک به این گونه افراد، اونا در حد اقل هم این کار انجام میدیره. و تا امروز خوشبختانه به اصطلاح مواردی که اعتبار این استشهادنامه ها رو زیر سوال ببره رخ نداده، و خصوص به این که ما به همه این مقامات هم یادآور شدیم که استشهادنامه هایی که می دهیم از سه نوعه، و یک نوع اونهایی که می شناسیم، یک نوع اونهایی که به ما معرفی می شوند، یک نوع اونهایی که نمی شناسیم. بنابراین اصلا در فقط در مقام دفاع از حق اونها عمل می کنیم. خب این اولا در اون مخاطبان اثر خودشو به جا گذاشته، لحاظی که اونا می بینن ما یک به اصلا بدون تبعیض و تبعیض و تمایز عمل می کنیم، برقی برای میانه هیچ کس نمی گذاریم، هیچ کس با کسی دیگر نمی گذاریم. و دو اینکه با صداقت عمل می کنیم. سه اینکه یک هزینه های هم بر عهده می گیریم. خود شما همین تلفن و هزینه تلفن و این کارهای از این نوع مکاتبه و این چیزا رو در نظر بگیرید، برای کسانی که در خط استقلال و آزادی عمل میکنن به خود متکی هستند و از هیچ محلی حاضر نیستند که کمکی دریافت کنند، این به اون هموطن ما باید بگوید که این واقعا در حد فداکاریست. این هم این جمع این کار مهم و اساسی را می کند. مقایسه کنم با اینکه دیگران و طرز رفتار اونها، اون وقت متوجه می شوند به اهمیت این روش کار، این دفاع از حق پناهندگان و روش کار که گویای مثل انطباق کامل دارد با حقوق انسان. خب این هم یه رشته کار که این مداوم، همونطور که گفتم در طول این مدت دراز همجور مداومت دارد.
سلام
علیکم. حالا این چیز دیگه ای هم که مهمه که شنوندگان عزیز این گفتگوها بشنوند اینه که این قضیه دفاع از حقوق دیگران چیز جدیدی هم نیست. شما موقعی که دانشجو هم بودید تو سیته، وقتی که به حقوق حتی مثلا حزب توده در اون میز روزنامه و کتابشون میافتاد، شما به دفاع برمیخواستید. این تأکید هم دوباره لازمه که این کسانی که پناهندگیشون رو شما کمک میکنید که درست بشه اصلا ربطی نداره به این که چه خط و ربطی دارن و چه فکری میکنن، چه طرز فکری دارن، چه گروه و حزبی هستن.
بله، عرض کنم به شما. و بعد میایم به در قلمروی اقتصاد، اینکه اقتصاد ایران چگونه اقتصادی است، خط سیر تحولش چگونه است. این یکی از مهمترین موضوعها و کارهای مداوم این ایستادگان بر استقلال و آزادی بوده است و هست. تازه ترین وضعیت سنجی در دو قسمت انتشار یافته راجع است به نقش دلار در اقتصاد ایران. تازه که ما از ایران خارج شده بودیم و به اقتصاد ایران در نشریه انقلاب اسلامی پرداخته می شد، خیلی استقبال اون زمان زیاد شد، در حالی که اونایی که در خارج بودن هیچ از اقتصاد ایران نمی دانستن. حالا هم نشیاد کنید که می دانن. حالا هم به صلاح کوشش ها و تقلاهایی که می شود که ما توضیح بدهیم اصلا نقش بودجه رو در اقتصاد ایران، نقش اعتبارات در اقتصاد ایران، عرض کنم نقش واردات و صادرات در اقتصاد ایران، نقش حجم نقدینه در اقتصاد ایران، نقش دلار در اقتصاد ایران، حالا هر یک از این بخش های اقتصاد ایران، از کشاورزی، از صنعت، به اصطلاح از خدمات، اینا در هر کدوم از اینها موارد مسائل پر زیاد، خود این اقتصاد هم به مسابه اقتصاد مصرف و رانت محور به طور مداوم موضوع کار بوده. و خب یک موارد هست که شما اطلاعات میتونید از اون چی که در داخل منتشر میکنه عکس کنید و اونو بر مبنای اونها وضعیت سنجی صحیح به عمل بیاورید. یه وقت هست نه، اون اطلاعات کفایت نمی کنن و باید که اطلاعات و داده های دقیق تری تحصیل کرد تا بتوان این یک وضعیت سنجی صحیحی به عمل آورد که این در این گونه موارد این اونهایی که در درون کشور نگران و سرنوشت کشور هستن از اقتصاددانان و غیر اونها به اصطلاح اون تلاش میکنن و این داده ها و اطلاعات رو در اختیار میگذارن. در طول 40 سال اینجور عمل شده و نتیجه اینه که ما به اصطلاح تا این زمانی که وضعیت سنجی رو شروع کردیم که حالا داره میشه 348 دومین، یعنی میشه چند سال، هر سالی 52 تا، میشه تقریبا 7 ساله که این وضعیت، هر هفته یک وضعیت سنجی انجام میدیم که شامل میشه با شناسایی وضعیت و راهکار. یعنی ما هیچ وضعیت، هیچ که بدیم که ممکنه یه مواردی هم باشه که راهکار پیشنهاد نشده، فقط شناسایی به عمل آمده، موارد خیلی کم. عموما حد شناسایی با راهکار همراهه. بسیاری هم میگوین که شما دارید برای این رژیم نسخه می نویسید و اینا مغرضن. لحاظی که اگه یک رژیم مسئله سازی می توانست مسئله حل کند و این کار گفته در همین سال که داره به پایان می رسد 52 وضعیت سنجی به عمل آمده، اگه می خواست به راهکارها عمل بکنه که چرا این از اول سال تا آخر سال وضع اقتصاد به جای بهتر بشه بدتر میشه. همینجور در 40 سال گذشته و اون رژیم استبدادی وابسته نتوانایی این رو دارد که شما اقتصاد تولید محور بهش پیشنهاد کنید که کردیم و اون تدابیر رو اجرا کنه و این اقتصاد بشه تولید محور، چون این با اساس موجودیت سازگار نیست. این شنوندگان این بس با این صدا کارنامه باید توجه بکنند به این که اگه در کشور ما از دوران پهلوی به این سو استبداد مستقر است و این استبداد به ضرورت، چون از قدرت جز زور و فساد یعنی تخریب و به اصطلاح سرطان فساد صادر نمی شود، اگه به این امر توجه بکند و از خود باید سوال کنه که چرا اینجوره. دلیلش اینه که دولت در بودجهش از مردم، از جامعه و فعالیت‌های اقتصادی و مردم مستقله و عکس هم هست. الان در حال حاضر این دولتی که به مردم به اصطلاح یارانه میده و درآمدش از مالیات ها ناچیزه، عمده این درآمدهای بودجه از نفت و گاز، و کسر بودجه که با چاپ اسکناس تعمیم می شود و حالا اون که رئیس بانک مرکزی بوده گفته که هر 3 سال یک بار حجم نقدینه دو برابر میشه. از شما تصور بکن یعنی چه؟ یک اقتصادی که رشد منفی دارد این تو این همچه اقتصادی حجم نقدینه دوباره هر 3 سال یه بار دو برابر بشه. اینه مثل این که هر 3 سال یه بار یک بمبی با میزان توان تخریبی خیلی بیشتر در این اقتصاد نگونبخت منفجر شود. حالا ما اگه بخواهیم این اون چه در باب اقتصاد توسط اعضای این استادگان و راستگاه استقلال آزادی رو کتاب بشود، قطعا چندین جلد کتاب بشود. این در اونم در موضوعات که اصلا اقتصاد مصرف محور چیست، این راهکار این که بشود اقتصاد تولید محور کدامه، که ما خودمون در دوران مرجع انقلاب کوشیدیم که این راهکار رو به اجرا بگذاریم و اون مقدار که به اجرا گذاشتیم هم نتایج مهمی به بار آورد و امکان این فراهم شد که ملت دارای اقتصادی بشه و تولید محور که بودجه دولت متکی بشه به درآمد حاصل از تولید داخلی، بنابراین دولت بشه تابع ملت. خب این با مرجعی با استبداد جور نیست. از یکی از عوامل مهم کودتای خرداد 60 همین اقتصاد بود. اقتصاد بود که خب اون بخور و ببرهای بزرگ که از دوره پهلوی همینجور خو کرده بودن به خوردن رانت‌های بزرگ، اینها طبیعتاً از این تدابیر اقتصادی زیان می‌دیدن. پس دستیار ملاتاریا شدن در کودتا. این پرداختن به سرمایه های اجتماعی، انسانی، طبیعی، عرض کنم به شما فرهنگی، اقتصادی، بین المللی، اینها هم جزء همین کار در قلمرو اقتصاده که به اینها پرداخته می شود به طور مداوم. خود اونا مطالعاتی نیست که اونم از راه دور آسان باشه و بشود مرتب نبض جامعه رو داشت، بشود به این که دید که این اثر مثلا تحریم ها بر اقتصاد ایران چیست. این مثلا این اقتصاد چقدر انسجامش رو از دست میده، اندازمند گسستگی هاش اندازه است. اینا یک مراقبت علمی مداوم طلب میکنه که خود من به این کار میپردازم، هم کسانی که در قلمروهای مختلف مثلا در مورد طبیعت ایران، در مورد سرمایه انسانی، آموزش و پرورش در ایران، عرض کنم در مورد بازنشستگان در ایران، وضعیت بازنشستگان در ایران، در مورد مثلا میزان تولید و مصرف و کمبود تولید از مصرف البته پدیده جهانی است، ولی شدتش در ایران خیلی بیشتره و این دلیل این دلیلش هم همین تورم مداوم و دائم در افزایش. اینا هم یک اشتکار مداوم است. یعنی فرض کنید حالا این برنامه عملی هم که ما به مردم ایران پیشنهاد میکنیم مستند و متکی است به این مطالعات مداوم و پیگیر، چون اینا رو پی نگیری چیز رشته کار از دست به در میده. همین یه قدم خود بودجه رو در نظر بگیری، اینکه این چه ترکیبی داره، چه چیزا پنهانه، چه چیزا آشکاره، حجم آن، ساخت آن، رابطهش با اقتصاد ایران، رابطهش با اینکه این اقتصاد رو تحت سلطه اقتصاد مسلط نگه داره، اینکه نقشش در جریان سرمایه ها به خارج ایران، اینا یک کار پرحجمیه و باید به طور مداوم این کار رو ادامه داد. حالا اگر روزی کشور از شر این استبداد آسوده شد، ما مردم گیجی نخواهیم بود که ندانیم در قلمروی اقتصادی در هر کدام از بخش‌ها، در هر بخش از رشته‌ها چه کارهایی باید انجام داد، اونم در شرط کشور با مناطق رها شده مثل بلوچستان، سیستان و مناطق دیگه، اینا چگونه باید این اقتصاد سازمان بجوید که در خدمت انسان قرار بگیره و به نیازهای اساسی مردم کشور رو هم بر بیاورد. عرض کنم که این هم یک رشته از کارهای ماست، یعنی این جمعه. خب عرض کنم به شما، بعد میاد ما اینم اضافه کنم که در همین قضیه اقتصاد مطالعه وضعیت کار در ایران، میزان بیکاری، میزان مهاجرت از ایران، عرض کنم به شما فقر در ایران و این شدت فقر در ایران، تورم و این چندشونش، میزان واقعی افزایش تورم، اینها هم جز این مطالعه وضعیت اقتصاد ایران در این دوران 40 ساله بوده و این هیچگاه قفلت نشده از وضعیت اقتصاد ایران و مرتب هم هشدار داده شده است. مثلا یه مورد یادم بیا آمد که بگم برای شنوندگان مهمه، اون این که وقتی این قرارداد وین که اسمش رو گذاشتن برجام امضا می شد و می گفتن که این با امضای این 150 میلیارد پول ایران آزاد می شود و به ما با این پول ایران رو بهش می کنیم، من این در وضعیت سنجی به توضیح داد، یعنی اون شناسایی های لازم انجام شد، در مبنای اونها هشدار داده شد که اگر هم همچه پولی باشه آزاد هم بشود، وضعیت اقتصاد ایران چون این رژیم توانایی تغییر جهت یابی این اقتصاد رو ندارد، این عامل بهتر شدن وضع نمیشه، عامل بدتر شدن وضع بشه همون پول. حالا گیریم به این که اون پولم در عمل گفتن بعد از این که اون قرارداد بستن، بعد اول گفتن که نه چیزی نبود و 25 میلیارد بود و بعد اونم گفتن که نه اینم نبود و بالاخره معلوم نشد چی بود. اما اونی که معلوم شد این وضعیت امروز اقتصاد ایرانه. همینطور آقای هاشمی رفسنجانی که تصدی داشت گفت این برنامه گذاری هایی که ما می کنیم در 1400 ایران رو برخوردار از یک تمدنی می کند که اسمش از تمدن اسلامی و بیا و ببین چه تمدنیست. این چه اردو برای همه جهان. خب ما همون البته اون وقت ما وضعیت سنجی نمی داشتیم، همین به صورت در نشریه، این هر نشریه یک بخش خاص اقتصاد ایران بود، در اون بخش توضیح دادیم که با این جهتیابی ها که اقتصاد ایران دارد 1400 نسبت به این زمانی که ایشون داره این صحبت ها رو می فرماید وضعیت اقتصاد ایران بسیار بدتر خواهد شد.
که شد؟
متاسفانه شد. الان اون به هشتیتی شد وعد داده بود که نشد، شده این فقر که میگه 60% مردم ایران زیر خط فقرن، فقیرن و 27 میلیون زیر خط فقر مطلقن. این هم اون بهشت شد این جهنم. که بعد میاد در پرداختن به سیاست خارجی رژیم و بحران‌های اون بزرگی که این رژیم ایجاد کرده و اینو مداومت داده. و بزرگ که میگیم یعنی همراه یکش بحران‌های بزرگ و کوچیک که آقای خاتمی گفت در هر 11 روز 9 بحران برای ما درست کردن، که نمیدونم گفت در هر 9 روز 11 بحران یا 11 روز 9 بحران. اینا هم اضافه میشه بر اونها. پرداختن به بحران‌ها و مطالعه اونها و اینکه جامعه رو آگاه کردن از پیامدهاش، این هم یکی از مهمترین موضوعات کار این جمع بوده. مثلا جنگی که 8 سال ادامه یافت، این پرداختن به این جنگ و پیامدهاش یکی، روابطی که از رهگذر این جنگ بین رژیم و کشورهای مختلف دنیا برقرار می شد که ایران گیت یه وسیلا پروش هسته به ایران یکی از اون موارد است. عرض کنم به شما اثر جنگ بر زندگی مردم ایران، بر نفر شدن نیت کسر ایرانی، اینها هم اینکه جنگ چگونه شروع شد چگونه ادامه پیدا کرد. بعضی به من میگن که باید یک کتاب بنویسم. و با همین این چیزهایی که نوشته شده، اون چه در کارنامه گفته شده وقتی من هنوز تصدی داشتم و اون چه از در مهاجرت در این باره نوشته شده، همه و سندها که یافته و انتشار یافته انتشار داده شده، اینها رو بخواییم به صورت کتاب در بیاوریم چندین جلد می شود. نه یک کتاب میشه چندین کتاب. و این بعدش آمده بحران اتمی. خب شما این بحران اتمی از زمان افشاش میشه 2002 تا امروز، ببینید که این یه موضوعی نیست که شما این رو یه هفته بهش بپردازید یه هفته رهاش کنید. و یه بحرانی که تحریم ها رو به بار آورده. عرض کنم به شما روابط رژیم رو با چین، روس، اروپا، امریکا رو تحت تاثیر قرار داده. هم اکنون که داریم بحث می کنیم در شدتی که خود ادامه دارد، از باید مدام به این مسئله پرداخت. این که رها کنی نیست یه مسئله که بشه رها کرد. خود این که اتم، انرژی اتمی شدنیست، ناشدنیست، توانایی ایران برای از لحاظ داشتن منابع و این تولید برق از اتم این لحاظ صرفه دارد ندارد و این که آیا در آغاز قصد اینا بمب و اتم بوده نبوده و پیگیری این که این رژیم بحران رها نمی کنه، سرمایه هایی که برباد رفته، اون مقدار سرمایه که تحریم ها سبب نابودی شده، خورد و برد ها از رهگذر فساد عظیمی که از این بحران پدید آمده، اینا یک مطالعات مداوم لازم داره. حرفای مفت هم اینجا دیگه نمی شود، بس اقتصاده. اینجا شما کم و زیاد بنویسی زود معلوم میشه. اون موردی که گفتید آقای فلاحتی از من پرسید داره، من کسی را در اعضای هیئت ایرانی داشتم که به من گزارش داده که این قرارداد موادش چی هست؟
هیئت ایرانی که مذاکرات برجام رو میکردن. بله
بله، این در واقع نشون میده که اگه این مثلا اونجا ما حرفای زده بودیم که نابجا بود، نادرست بود، و این مهر باطل خورده بودیم دیگه. اینا یه مواردی نیست که به اصطلاح شما بتونی غلط خلوت یه حرفایی بزنی بعدم که میگن که خب عیبی ندارد، اینا بعد بیندن چه میرسن که آه اینا حرف صحیح برای گفتن ندارن، مرتب و مزخرف میرسن. این شد نتیجه این یا مثلا همین آخری ها، همین سفر آقای پاپ به نجف. خب اگه شما این اون چه که بر مستند به مطالعه ندی که اینا چه موضوعاتی میتونه موضوع گفتگوی این دو باشد و حرف بزنی، خب چی داری بزنی؟ ولی حرف های بزنی که بعد اون وقت این اعلامی این دو طرف منتشر شد معلوم میشه که شما نابر بود گفتی. خیلی هم نوشتن دیگه، بسیار مقاله ها نوشتن که بعد این دوتا که دیدار میکنن چه بینشون قبط ضرر میشه و این چه میگه او چه میشه و ولی مال ما دقیق عذاب در آمد. به لحاظ این که اینا هر کدوم مطالعه میخواد، مطالعه هم وقت میخواد، زمان باید دراز گذاشت و دقت میخواهد، روش علمی میخواهد. اینها رو که انجام دادی میشود صحبت و تحقیقی که انتشار میابه و دقیقه کمون زیاد نداره. الان ما 40 سال به این گونه در موضوع قلمرو سیاست خارجی بحران ها نوشتیم و گفتیم. حالا اگه یه مواردی بود که اینها نادرست بود، خود این رژیم اینو میکرد به اصطلاح دستاویز برای اینکه ببینید اینها که مدعی بودن و که به اصطلاح درست می‌نویسن و درست پیش بینی میکنن و و و چه مزخرفاتی گفتن.
بله.
این تا امروز این رژیم نتوانسته یک مورد رو به اصطلاح مورد حمله آوری بکند به کسانی که در این خط و ربط به این مطالعات میپردازن و این از این جهت جامعه ایرانی هم نمیتواند بگوید که آقا من مطلع نشدم. ببینید ما در اون امکانی که داریم برای انتشار استفاده میکنیم. خب شما ایرانی که میشنوید یا میخوانید هیچ مسئولیتی ندارید، حتی در این حد که این چه میخوانید و این چه میشنوید این رو به اختیار دیگران بگذارید، این مقدار مسئولیت ندارید. خود شما جامعه ایرانی مگه سرنوشت شما نیست؟ شما نباید دنبال این مسئول نیستید که بفهمید چی داره بر سرتون میاد. پس از دید من مردم ایران حق ندارن بگویند که ما آقا نمیدونستیم و چی به ما گفته بود. آقا شما هم در خارج گفتی خب اوناش سانسور میشه، ما نمیشنویم و یا نمیخوانیم. ما آقا دوره شاه که هیچ کدوم از این وسایل ارتباطی که هر آن موجوده وجود نداشت، حتی فاکس نبود، حالا دیگه اصلا کسی از فاکس استفاده نمی کنه. من یادمه که به صلاح در به ایران که نامه می نوشتم، این پشت پاکت زیر تمر با مداد ریز به صورت یاد داشت، مثلا اطلاعاتی که لازم است دریافت کنیم یا اون چی که در اینجا شده اینا رو اونجا می نوشیم، از این تمرهای بزرگ هم می خریدیم می چسبونیم روی اونا می فرستیم. در یه موارد تازه این هم لو می رفت. خب با این همه اون زمان چون در درون اون نسل برای خودش احساس مسئولیت می کرد، هم گفته ها نوار می شد و در کشور شهر به شهر شنیده می شد، هم نوشته ها به داخل می رفت و پخش می شد، مثل همین اون وقت خبرنامه جبهه ملی بود. در سطح خارج کشور اون خبرنامه 4000 تیراژ داشت اون زمان، یعنی از خاورمیانه بگیر این ما مثلا خواهان داشت کشورهای خاورمیانه تا هند، اروپا و امریکا هم که جای خود داشت. خب اینا هر کسی به هر نحوی میتوانست اینا رو به داخل انتقال میداد. که وقتی من رفتم ایران تعجب کردم از اینکه بسیاری نوارهای سخنرانیهای صحبتهای من رو شنیده بودن. خب شما نسل امروز که این همه وسایل هست چطور میتوانید خود رو از مسئولیت معاف کنید؟ ما این مواردی که گفتم کردیم، یعنی این مطالعات راجع به بحران ها پیامدهاش به طور مداوم انجام دادیم، به این که رژیم ایران رو در ساختار منطقه‌ای و جهانی قدرت برده و جا داده به این کشور ما و گرفتار جنگ های دهگانه کرده، همینجور به تدریج این جنگ ها همینجور مطالعه شدن، هی برش افسوده شده، دوره آقای ترامپ رسیده به 10 جنگ. ما اینا رو همه رو مطالعه کرده و به صورت نوشته در آورده، در مصاحبه ها هم اینها گفته شده. و اگه یک کشوری الان شما اروپا هستید، ما هم اروپا هستیم، شما امریکا هستید، اگه واقعا این نشریات اروپا و امریکا به مسائل اونجور که باید می پرداختند، هم در امریکا بگیریم و جامعه امریکایی دقیق می دونست چه وضعیتی دارد، چرا دارد، راه حلش کدامه، این آقای ترامپ چقدر امکان داشت اصلا خودش نامزد کنه.
درست.
و اینا در انحصار قدرت های سرمایه داریست، اون چی که نباید اکثریت بزرگ بداند از انتشار نمیدن. من در زمان شاه
بله
دیگه راجب سلطه همجور به این استادهایی که میشنفتم یا گیر می شدم ببینم که اینا در این زمین ها خود چون مطالعاتی دارند یا بدونن این مطالعاتی رو سراغ دارن که اینا رو من مراجعه کنم. یک استادی بود که اقتصاد در خودش اهل امریکای لاتین بود، حالا کدوم کشور یادم نیست. به اون راجعه کردم، اون صحبت جالبی کرد به من، گفت که آقا این گونه مطالعات پیدا نمیشه، برای اینکه شما اینا رو میبری میدی مثلا میدی به یه ناشری، ناشر این رو عرضه میکنه به این سرمایدارا، اون سرمایدارا با پول هنگفت اینو میخرن میذارن تو کشو میز.
بعد
بنابراین استقلال چیست و سلطه چه هست و این چیزا رو، این چیزی نیست که شما آسان گیر بیاری. الان هم که ما داریم با هم حرف میزنیم، این بخوای همچه کتابای رازی به این امور پیدا بکنی، این خیلی زحمت داره. اگه پیدا بشه او مثلا میگن عجب، حالا یکی این کتاب هم در این زمینه این کتاب هم منتشر شده، عجبه اینجوری وضعیت. و حالا در باب کشورهای ما که دیگه جای خود دارد، اینا در کشورهای سلطه‌گر یه حرفی که بزنن که صحیح باشه که نمیزنن. اما امروز دهمین سال این جنبش سوریه بود، یکی آوردن آقای استاد تاریخ، همه رو انداخت کردن این صدام حسین و ببخشید میگم این چیزیه
بشار
اسد، و اصلا مثل که اینقدر در ساختن این گروه ها، تشکیل این گروه های مسلح با پول و اسلحه اینا به داخل سوریه فرستادن، جنبش مردم رو با گروه های مسلح جانشی کردن، هیچ نقشی نداشته. هرچی بلاست این اثر سر سوریه آورده، اثر سر سوریه آورده بله ها رو، از استبدال گفتن جز تخریب و فساد صادر نمی شود، ممکن نیست صادر بشود. شما هموطنان من این خود رو فریب ندید، استبداد صالح وجود ندارد. رضاخان به ایران خدمت نکرده است، او به ایران خیانت کرده است. 50 خیانت خانواده پهلوی رو در زمان خود پهلوی من فهرست کردم، انتشار دادم، در این خبرنامه جبهه ملی موجود است. اگر اون زمان که کسی نتوانست بگوید که یکی از اینها کم و زیاد داره، از اون زمان تا امروز هم کسی نیامده بگوید که آقا این آدم اون زمان این حرفا رو انتشار داد، افکار عمومی رو مسموم کرد، مثلا در واقع این نبود اون بود، نتوانست، برای که همش واقعیت داره، چون از قدرت اونم از استبداد وابسته جز تخریب و فساد ساده نمیشه، ممکن نیست بشه. اینم همین رژیم جانشین هم همینطوره، از این رژیم هم جز تخریب و فساد صادر نمی شود. خب حالا در سطح که این کشور ما رو قرار داده، جا انداخته در این ساختار منطقه‌ای و جهانی، خودش شناسایی میخواد. حالا که شناسایی کردی، اون وقت آسان میتوانی ببینی که چگونه این رژیم رو کشندم تو این جنگ ها، هی برای این جنگ ها افزودم، به جوری که الان ما در واقع امکان تکان خوردن هم نداریم و وضعیت ایران تو منطقه به جایی که به خلاف اونجا که آقای خامنه و دستیارانش تبلیغ میکنن، روز به روز وخیمتر میشود، نه تنها به لحاظ انزجار مردم منطقه از ایران، بلکه به لحاظ این حضور این رژیم در کشورهای مثل سوریه و عراق و حتی لبنان. حالا خب لبنان در واقع در کنار پرتگاه هست، هم پاشیدنه، مسئول این نمیشه باید گفت که این رژیم ایران در این وضعیت هیچ اثر ندارد. خب اینها هم، یعنی این بخش روابط با دنیای خارج از اهمیت تمام برخورداره، به لحاظی که امریکا از گروگانگیری به این طرف محور سیاست داخلی و خارجی رژیم شده است. هیچ امری نیست که هیچ تصمیمی نیست، هیچ قبول یا ردی نیست که در رابطه با این محور اتخاذ نشده باشد یا واقع نشده باشد در این مدت طولانی. خب اینا پس یک مراقبت روزمره میخواد که شناسایی وضعیت و آگاه کردن جامعه از وضعیت. همین راجع به این که این تصور ایجاد میکردن تا این آقای بایدن بیاید این قضیه تحریم ها برداشته میشود و بحبچه و چهچه، نه، ما همون زمان قبل از اینکه انتخابات ریاست جمهوری تمام بشود توضیح دادیم که این آقا هم بیاید این وضعیت که جهدیابی که الان داره به این آسانی قابل تغییر نیست. هم فشارها در امریکا، هم فشار اون چه که گرایش‌هایی که سود می‌برن از این وضعیت در ایران، اینا تا بتوانند مشکل ایجاد خواهند کرد. اینا توضیح دادیم. حالا الان که داریم با هم حرف می‌زنیم، یک امر واقعی درست وارونه شده و اون مسئله گروگان هاست. یاد هموطنانم بیارم که اون زمان که گروگان افراد سفارت امریکا را به گروگان گرفتن، معامله پنهانی کردن با ریگان بوش که افتتاح ایران اکتوب سپرایز رو بار آورد، برای اینکه کارتش شکست بخوره در انتخابات، ریگان پیروز بشن، اینا گروگان ها را آزاد نکنن تا انتخابات، که نتیجهش بشه شکست کارتر، پیروزی ریگان. زمان گذشت تا رسید امروز. همونایی که اون وقتی معامله رو کرده بودند، حالا اون اصلش که آقای هاشمی رفسنجانی نیست، اما الان همون بلا در سر خودشون آمده. یعنی الان در ایران این دو دسته‌ای که در رژیم هستن، یه دستشون هر کاری میکنه که مانع از این بشه که قبل از انتخابات خرداد 1400 این مسئله حل نشه، یعنی امریکا بر نگرده به این قرارداد و تحریم ها برداشته نشه. یه دسته دیگر که همین آقای روحانی باشه و این کسانی که عنوان سازندگی و اصلاح طلب اینا دارن تقلا میکنن به این آقای بایدن حالی کنن که آقا اگر این رو قبل از اون انتخابات حل نکنیم، این ما این ایران میفته یک جات به دست این رادیکال ها، یعنی همین سرکوبگرها. اون طرف امریکایی هم دیدم یک صحبتی کرده، میگه که نه، ما کند میکنیم جریان مثلا گفتگوهایی که به طور غیر مستقیم جریان دارد، نه کند میکنیم، برای اینکه اون تصمیم گیرنده نه حکومت که نظام است، یعنی آقای خامنه‌ای که سر جاشه. ببینید که این در واقع گفت که اونی که تجربه مهمی ها، اونایی که اون زمان اون بازی رو در آوردن برای اینکه مثل با قول آقای بهشتی از گروگان ها مثل یک آتو بر ضد بنی صدر استفاده کنند، امروز درست همین مسئله برجا شده یک آتو بر ضد اونها، که کسانی میخوان از این آتو بر ضد اونها استفاده کنند.
چاه کن تای چاه قرار گرفته، چاه کن تای چاه قرار گرفته مثلا میشه.
آره، ارز کنم این هم یک رشته دیگه از کارهای این جمع بوده، کارنامه این جمع بوده در قلم روی بسرا در قلم روی وسیع گستردهی که رابطه ایران است با ان ایران، خصوصا امریکا، اروپا، چین، روسیه. بالاخره یه مسئله دیگه که رشته کار دیگری هم که انجام شده که این هم بگیم که فهرست نسبتاً کامل بشود تا بتوانیم در گفتگوهای بعدی به کارهایی بپردازیم که در قلمرو حال آینده انجام گرفتن. میبینید یه مشکل بزرگه که مردم ایران دارند و به لحاظ ذهنیتشون، این قدرت. برای قدرت توانایی حتی معجزه قائل می شود و اینکه این فرض این است که تصورشون این است که قدرت بی‌طرف دست آدم صالح بیفته، به نفع مردم به کار می بره، دست آدم طالح بیفته به ضرر مردم به کار می بره. اون زمان بعد از پیروزی انقلاب هم فکر میکردم خب صالح‌تر از آقای خمینی کیست، پس باید قدرت دست اون باشه و تا بفهمن چه بلای سرشون میاد شده 40 سال ازش گذشته. هنوز هم که 40 سال ازش گذشته اینها هنوز عموم توجه نداره که آقا این به اصطلاح بلای که سر اونها آمده از آقای خامنه ای نیست، از قدرت ایست که اینا شدن بنده او. جرم اینا و جرم بسیار بزرگشون این است که در برابر قدرت به اصطلاح هیچ گونه مقاومتی نداشتن، شدن آلت فعل قدرت. بنابراین شدن عامل به اصطلاح خیانت و جنایت و فساد. اگر نه این قدرت هم، قدرت هم باید شناخت. چقدر ما این مدت 40 سال در همین شناسایی قدرت و شناساندن قدرت و فرقش با توانایی کوشیدیم. این مجموعه انتشارات میگوید که واقعا این چه به اصطلاح کوشش مداومی بوده و چقدر کار پرحجمه. حالا استقلال چیست، آزادی چیست، سی تعریف استقلال آزادی و کاربردهای این تعریف ها که این کتاب جدید راجع به استقلال، اینها بخشی از این کوشش مداومه که آقا خانم هموطن، قدرت یک رابطه قواست. در این رابطه قوا یه ترکیب به کار میده از زور، فساد، پول، علم، فن و و و این ها. اون پول و علم و فن هم در این ترکیب به ترتیبی دخالت داده میشه که اثر تخریبی زور و فساد گستری رو بیشتر بکنه. این قدرت اینه، هیچی غیر از این نیست. باور نکنید که چیزی غیر از این قدرت وجود داره، نیست. خودتونم بشینی زور گفتنه که میگیم که نه، این که کسی معصومه، هیچ وقت نه قدرت به کار نبرده، یعنی این ترکیب رو در رابطه به کار نبرده، فراوان به کار بردی. بنابراین میتونید ببینید که آیا این رابطه که شما رابطه قوا که برقرار میکنید، این ترکیب رو همینجور که من گفتم به وجود بیارید برای اینکه بیشترین تخریب و فساد رو به بار بیارید یا خیر. مشکل نیست که شما به خیال کنید که یه نظریه ایست که آلا ما چی رابطه قوا چیه. رابطه قوا یعنی اینکه شما یکی رو طرف میگیرید و میخواهید با او در موقعیت قرار بدید که شما بر او غلبه کنید، چیره بشید، مسلط بشید. رابطه قواست. برای اینکه شما به نتیجه برسید باید اون ترکیبی که گفتم به کار ببرید. روزمره ببین چند بار هر انسان ایرانی و غیر ایرانی این گونه رابطه رو برقرار میکنه، اون ترکیب هم به کار میبره. خب ببینیم، شما به من بگو ببینیم چند بار این نتیجهش بوده، چه سازندگی بوده است و رشد و ترقی بوده. این قدرت. حالا این رو ما مداوم باید که یه مثلا در هر موردی که این قدرت اعمال می شود باید به یه دو توضیح بدیم که این عمل آقای خامنه ای این به عنوان این که خودش در این رابطه قوا قرار میده، مثلا با ایالات متحده، نمیدونم با انگلیس، و این عملی که این ترکیبی که به کار میبره اینم پیامدهاشه. کار مداوم این کاره که این نه اینها بتونن از مسئولیت هاشون بگریزن. مثلا سر همین که ما با امریکا مذاکره نمی کنیم و یه رابطه قواست، تو این رابطه قوا چی به کار میره؟ اون ترکیب زور و فساد قطعا توشه، چون دروغ که میگن راست که نمیگه، که دروغ میگه دیگه، یه دروغ فراوان باید دروغ بگه. زور و دو طرف که زور به کار میبرن در تخریب یکدیگر، اطلاعات بازی با اطلاعات و این که چنان اطلاعات تنظیم کنن که جنگ تبلیغاتی این برو غلبه کنن که میکنن، دستکاری در داده ها هم که میکنن. خب از نتیجه چه میشه در میاد؟ همین وضعیتی که شما مردم ایران دارید. پس این مهمترین بخش مطالعات ما بوده که اصلا ولایت مطلقه چیست، چگونه پیدا شده. در آغاز در یونان آقای افلاطون که نظریه ساز این ولایت مطلقه بوده، بعد که رفته طرح خودش در سیسیل اجرا گذاشته، چه نتایجی به بار آورده. بعد این تحول که کرده، ارسطو هم که نظیر او بر همین خط رفت بوده با یه تعدیل هایی، این رفتش در مسیحیت شده، استبداد فراگیر کلیسا، بعد بیا تا این مطالعه استالینیسم نازیسم، بعد این استبداد فراگیر سرمایه‌داری، نه یه مطالعه کوچیکی مثلا که یه روز انجام میگیره و بگیم آقا فلان مقاله رو ما در این باره ها نوشتیم. نه این این مثلا چند جلد الان اینجا جلد شده، این نشر انقلاب اسلامی، بعد از اون هم این مقاله ها و مصاحبه ها که من و دیگر کسانی که در این خط رفت هستن انتشار دادیم، این حجم عظیمی از کاره که این انجام گرفته. مثلا توی همون مطالعات که حاصل 25 سال وقت برد و حاصل شد 10 جلد کتاب در باب دموکراسی، جلد اولش راجع به توتالیتاریسم، در جلد عرض کنم که مثلا در رهبری در دموکراسی هم بخش عمدهش باز می پردازه به این توضیح قدرت، اینکه سازمان سیاسی جاش در مردم باشه یا در رژیم باشه، اگر در مردم شد چه وضعی پیش میاد، اگر در دولت رفت اونجا رو که سرای خودش میشه عامل استبداد. اینا همه مطالعات طولانی است که انجام و انتشار پیدا کرده، و نیز در کنار این مرتب توانایی شناسایی شده به مردم ایرانی ها و غیر ایرانی ها، این یادآوری شده رابطه دین با قدرت، این که چگونه قدرت دین از خود بیگانه میکنه، که در یه مورد سخنرانی در کلوپ 44 در سوئیس که این رو آقای دلخواسته ترجمه کرده به انگلستان به انگلیسی و مجله علمی هاروارد او رو انتشار داده، برای اینکه در نوع خود این مثلا جدید تحقیق جدید دستاورد با دستاورد جدیده که روشن میکنه که قدرت و مرام به معنی که با قدرت به اصطلاح مالکیت قدرت درآمد میشه وسیله توجیه قدرت و از خود بیگانه میشه، فاسد میشه، میان توهی میشه و پر میشه از خرافه ها و توجیهگرهای قدرت. اینا در طول 40 سال اینا تشریح شدن به طور مداوم، هنوز هم این مطالعه ادامه دارد. این مثلا کتاب کرامت انسان و قواعد خشونت زدایی که حقوق در اونجا رابطه کرامت با حقوق انسان اینا هم مطالعه شده و حاصل مطالعات این به صورت این که توانایی و همون اولا رابطه قوانیست تر توانایی یه رابطه است حق با حق یا رابطه است که حقوق تنظیم میکنه که در این رابطه که حقوق تنظیم میکنند ترکیبی که به کار میرود زور و فساد توش نیست، حق و حقوق توش هست. این توانایی است، این توانایی است که به انسان امکان میده مستقل و آزاد باشه، استعدادهای خود از جمله استعداد علمی و استعداد خلاقش رو فعال بکنه و سطح نه تنها خود رشد کنه بلکه سطح رشد جامعه هم بالا بیاره. اگه در جامعه میزان ابداع و ابتکار و کشف و اختراع و خلق بالا شد، اون جامعه دارای فرهنگ استقلال و آزادی میشه و رشد میکنه. اگه نه پایین شد، این فرهنگش عقیم میشه و پر میشه از ضد فرهنگ قدرت. اینا همه مطالعه موضوعات کار این جمع در این دوران 40 سال که این کارنامه رو شنونده وقتی شنید میبینه که دو امر مهم رو میبینه. یکی این که خب از خودش باید بپرسه یک عده‌ای که مثلا پرهیز دارن از وابستگی، اصرار و ابرام دارن در زیستن در استقلال و آزادی، اینها چگونه توانستن این همه کار انجام بدن؟ یک مسئله. این سوال به اونها جوابش این است که این استقلال و آزادی است که دقیقاً توانایی کار چندین و چند برابر میکنه. مثلا قابل مقایسه نیست. عقل وابسته قدرت مدار این تواناییش محدود به لحاظی که قدرت این رو محدود میکنه، توانایی نداره. اگر کاملا در تصرف قدرت باشه عقل او، این جز تخریب و فساد ازش ساخته نمیشه. نگاه کنید به این رژیم، نگاه کنید به اینایی که به اصطلاح خود را اپوزیسیون به رژیم میخونن اما از همون نوع هست.
بله،
اینا جز تخریب و فساد ازشون توانایی ندارن که خلق ایجاد بکنن و بتونن بیان و بگوین که ما این فهرست کارهای ماست. اگر دارن خب ارائه بدن. دو، مسئله دوم این که ایران بدون استقلال و آزادی همینجور که یک جمع ما بدون استقلال و آزادی توانایی ها پیدا نمی کرد، ایران هم بدون استقلال و آزادی توانایی پیدا نمی کنه. چون خلل رو چی پر می کنه؟ زور، قدرت پر می کنه. قدرت هم تفیران می کنه و فاسد می کنه. اینه که ما به اصطلاح این دو امر به او میگوید که شعار استقلال و آزادی دادن بسیار عالی، اما این شعار محتوا هم میخواد و بیباید این نسل تعریف های استقلال و آزادی رو بشناسد، کاربردهاش رو به کار ببرد و بشه الگو. ما مدعی هستیم که این جمع چه بر خط استقلال و آزادی عمل کرده و این کارنامه اوست، الگو هستن برای نه تنها مردم ایران، برای هر جامعه ای که ببینن در این وقت انسان توانا شد، حجم عظیمی از کار میتوانه تصدی کنه، ایجاد کنه. اگر عقلش قدرت مدار شد، این توانایی رو پیدا نمی کنه، به جاش توانایی تخریب و فساد پیدا می کنه. حالا در گفتگوی بعدی میپردازیم به تازه کارهایی که در قلمرو حال و آینده انجام دادیم. این هم گفتگوی امروز ما.
من بیدل و دستارم، در خانه خمارم، یک سینه سخن دارم، این شرح دهم یا نه. پس خوبی بود، یه شب عیده با آدم هی یاد شعر میفته. واقعا دو کلمه آدم شعر میخونه مثل اینه که 50 صفحه کتاب رو بنویسه. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت بیگانه تمام. ما امیدوارم که در این سال نو، در این انقلاب طبیعت، به روز شدن طبیعت، ما ایرانیان آنچه خود داریم رو، خط استقلال و آزادگی، ایستادگی بر حق و حق مداری رو، قدرش رو بدونیم و دوروبر دنیا لازم نیست بریم بگردیم. آنچه خود داشته هستش، در اختیارمون هست. حالا دیوارهای سانسور بلند هست، متاسفانه دیوارهای خود سانسوری هم بعضی وقتا از سانسور بدتر. فکر میکردم بعد از صحبتی که شما دفعه پیش یا ما قبل اون کردید در مورد اون اختلاسایی که آقای بهشتی کرده بود و شما نامه نوشته بودید به دولت فرانسه به خاطر اون لفتولیسی که کردن و در اون فساد و عرشبت که در اون دزدی پول مردم ایران شرکت کردن. اون واضح بود که امریکا شما رو سانسور میکنه، خط و ربط استقلال آزادی رو سانسور میکنه. اون آقایی که از نهضت آزادی احتمالاً حکومت موقت رفته بود توی سفارت امریکا، قول داده بود، خودشو واجب دیده بود بر خودش که قول بده که نه، بنی صدر رو یه سفارتی چیزی بهش میدیم، میفرستیمش از مملکت بیرون، شما خیالتون جمع باشه. آقای امریکا در همون جلسات، در همون جور جاها گفته بود که، یا شاید هم اصلا در همون جلسه گفته بود که افکار اقتصادی بنی صدر خطرناک هست. بله، البته واسه قدرت امریکا، قدرت غرب، قدرت سرمایه سالی خطرناکه، مجبور بود سانسورش بکنه. سبد ارزها رو شما ذکر کردید، اینه که دلار این نقشی رو که پیدا کرده رو، خب این خیلی خطرناکه برای غرب و مجبور بودن شما رو سانسور بکنن. عرض شود که شوروی اون آقا سفیرش رو فرستاد که این سه تا شرط رو بهت میدیم، اگر که بکنی کردی خب پشتیبانی هم میکنیم ازت، اگرم نکردی که ما میریم آقای خمینی و شرکا حزب جمهوری اسلامی رو پشتیبانی خواهیم کرد. و از یه طرف متاسفانه، ولی از یه طرف خوشبختانه به این دلیل که ایستادن بر خط استقلال و آزادی اون الگو رو نشون داد بر مردم ایران، همونطور که مصدق هنوزم زنده است و اون الگو، اون بدیل رو برای مردم ایران، برای اینه که نقش آفرین باشن در آنچه که بهار ایران اسم گرفت و در آنچه که بهار عرب اسم گرفت، که باز دوباره، حالا اگر که به خاطر این قضیه کرونا نبود، باز دوباره ابعادش دوباره با اون شکل گسترده میشد که داشت میشد. خیلی ممنونم از این بحثایی که با هم دیگه داشتیم. عید اومده، عید آمد و عید آمد، وان بخت سعید آمد، برگیر و دهل میزن کان ماه پدید آمد. برخیز و به میدان رو، در حلقه رندان رو، رو جانب مهمان رو که از راه بعید آمد. غمهاش همه شادی، بندش همه آزادی، یک دانه به وی دادی صد باغ مزید آمد. این یک دانه، یک بذر اگر که در باغ رشد کشورمون در راه استقلال و آزادی کاشته بشه، یک باغ زنده و شاداب در نتیجه برای نسل اندر نسل به بار خواهد نشست. بحث‌های خیلی خوبی بود از این بحث شب عیدمون که با این شعرم تمومش کردم. بازم از شما ممنونم. تا جلسه بعد ما یک به اصطلاح توقفی خواهیم داشت و دو هفته بعد اولین جلسه رو در سال جدید خواهیم داشت. ازتون خیلی ممنون هستم، براتون آرزوی شادی و سلامتی دارم و براتون آرزوی روز خوب تولدتون رو. روز شما بخیر.
سلامت باشید انشاءالله.
خدا حافظ شما.